عجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت و دائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم اغفر لنا جميعا المشترك و ارحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد بحثی رو که مرحوم شیخ مطرح فرمودن در مطلب بسا اختیار متعرض حقیقت اکراه شدن، چون این حقیقت اکراه غیر از حالا جهت بحثای قانونی خودش و حوزه خودش، یه روایتی هم داریم که فرق بین جبر و اکراه رو گذاشته، الجبر من السلطان ولی اکراه من الزوجه و امثاله ها. چون قبل از این که حالا اون روایت هم بخونیم، متعرض یک مقدار مباحثه که در به اصطلاح حد قانونی یا غیر قانونی راجع به اکراه و حقیقت اکراه به اصطلاح بحث شده. عرض کردم در روز گذشته مقداری از کتاب سنهوری مصادر الحق خوندیم، البته بحثشون خیلی مفصل بود. ایشون یک مطلبی رو گفت که این خیلی جالبه و جای توجه داره. ایشون اولا بحثی که دارن که در باب عقود، در باب التزامات، اراده نقش اساسی داره. شما باید اراده داشته باشیم، بدون اراده که نمیشه. اراده نقش اساسی داره. اون وقت چیزهایی که منافی با اراده است بیان کردن، چیزهایی که جلو اراده رو میگیره. یکی غلط، مثلا میخواست به کتابم فروختم، گفت دفترم فروختم. یکی اکراه، این جلو اراده، اینا چیزهایی که مخالف با اراده است، یعنی مانع اراده است در باب عقود. بعد خود ایشون نوشت که مشکلات اکراه بیش از غلطه. راستم میگه، نکات فنی که در اکراه هست در مخالفت با اراده خیلی بیشتر از غلطه. غلط اصلا بحثاش کمه، اما بحث اکراه یک بحث سنگینیه تصادفاً. یک نکته بود که ایشان تنبه بهش پیدا کرد و درست هم هست. تأثیر بحث اکراه فوق العاده زیاده، مخصوصا در دنیای فقه اسلامی. چون عرض کردم، حالا بعد انشالله اگر مایی باشیم بازم از عبارات اهل سنت بخونیم یک کمی. از وقتی اقوال رو نگاه میکنیم در طلاق مکره، اقوال صحابه و اوائل غالبا میگن باطله، اقوال بعدی ها غالبا میگن صحیحه. و یه قصه یه دیروز نقل میکنم، این قصه در همین کتاب مبسوط، امروز از کتاب خود مبسوط گفتم بخونم، چون برخی متن فقهی است، البته ایشون حنفیه، اما انصافا هم مرد ملایی است، میگن چاه بوده تو زندان بوده املا کرده. اینجا هم داره که قال شیخ الامام العجل زاهد املا ان الاکراه، میگن گفته و نوشتن، خودش در حال نبوده که بتونه بنویسه. اگر این مطلب راست باشه، خیلی خوب، انصافا حضور ذهن قوی داشته در اون حالت بتونه هم روایات در ذهنش باشه. البته روایات رو با اسناد نقل میکنه، بحثای سندی نداره، اما بحثاش لطیفه. به هر حال ما برای اینکه یک مقدار روشن بشه، ایشان اصولا مبحث اکراه رو که به اصطلاح متعرض شده از صفحه این جلد 24 مبسوط، این جلد چاپ 30 جلدی 32 جلدی، از صفحه 38 متعرض شده تا 151، یعنی 113 صفحه ایشون راجع به بحث اکراه نوشته. خیلی مبحث طولانی راجع به اکراه داره و قصه شیبانی رو هم نقل کرد، اون کتاب اکراهشو بسرم کنن. این قصه به لحاظ حالا قصه گفتن جای خودش، اما یک نکته‌ای که در اون روایت هست معلوم شد، همطور که خود سنهوری و بحث اکراه و منافاتش با اراده در عقود خیلی قویه، معلوم شد این بحث اکراه مشکل اجتماعی هم داشته، که کار به خلیفه و کتاب بگیره و بعد ببره طرف زندان بخواد بکنه. قرض این که این طرف بترسه کتابی درباره اکراه بنویسه، معلوم میشه از نظر تاریخی هم این قصه غیر از الان مشکلات حقوقی خودش که سنهوری بهش اشاره میکنه، یه مشکلات تاریخی داره. مثلا معلوم میشه مسئله اکراه یک مشکل اجتماعی بوده که یک کتابی رو در الان ما خب بحث مکاسب در اکراه خیلی راحت میخونیم، هیچ احساس مشکل اجتماعی و سیاسی نمی کنیم، اما معلوم میشه در اون زمان دقت کردین از اینکه بفرسته و کتاب رو بگیره و بعد زندانش بکنه و بازداشت کنه الی آخری تطبیق داشته. بلا گفته، چون گفته به سلطان، به خلیفه گفته که دزد غالب یعنی دزدی که آمده دستبرد بزنه، که مثلا متجاوز، دزد متجاوز به این تعبیر. حالا چون به هر حال به خاطر یک کلمه بعیدیه کتاب رو بخوام باشه،
یعنی خلیفه خلیفه دائم این کارا رو می‌کرده، هی
اکراه می‌کرده، خونه رو بفروشه، اکراه می‌کرده، زنش طلاق بوده، این مطلب لازم هم نیست خلیفه باشه. اصلا این مسئله یک روایتی رو اهل سنت از رسول الله نقل میکنن که یک مردی مثلا زنی با شوهرش ناراحت بود، هرچی میگفت طلاق میده نمیداد، یک وقتی خواب بود چاقو بردش یه گلوچ گذاشت، گفت یا من طلاق بده یا میکشمت، مجبور شد طلاق بده و رفت پیش رسول الله. یعنی یک مشکل اجتماعی بیش از حدیست که الان ما داریم تصور میکنه. وقت در اونجا میگن پیغمبر فرمود که این طلاق درسته، چون اینجا یه مقداری هم یک نکات ادبی هم داره، نکات لفظی هم داره، یه مقدار عبارت ایشونه میخونیم در از بحث اکرام. این هم ما هم داریم، تصدیل ما هم این داریم در روایت ما، روایت عبدالله بن سنان نوشه علی اکراه من از زوجه، اونی که از سلطانه اکراه نیست، اون جبره. ایشون در اواخر بحث اکراهش، کتاب اکراه، یک فصلی هم داره التلجئه. دیروز هم از دیروز درسی از عبارت سنهوری خوندیم، عرض کردیم تلجئه باب تفعیل از الجاه، الجا باب افعالشه، تلجئه مثل تبصره، مثل تذکره، اینها باب تفعیل هست، مصدر دوم باب تفعیل، تفعله به اصطلاح، تلجئه تعبیر دارن. حتی خود سنهوری هم میم، حالا متون جدید من ندیدم، کم نگاه کردم متون جدید عربی رو، به نظرم بیشتر الجاه تلجئه کمتر دیدم. علاوه ایشون کلمه تلجئه رو به کار برده که به معنای الجاه، و فرق گذاشتن بین اکراه که در اکراه اراده شخص محفوظه، اما در الجاه هیچ اراده ای نداره، مثلا دهنش باز میمونه، تو دهنش مثلا آب میریزه در حال روزه، الجا یه دفعه مثلا هفتیر میگیره میگه روزه بخور والا، این اسمش اکراهه، اما یه دفعه دهنش باز میکنه آب میریزه، اسمش الجا اصطلاحا اینطور. حالا چون یواش یواش دیگه معانیش بخواد روشن بشه، ما یک مقداری ایشون چون بحث فقهی داره، من عرض کردم در بحث اول، ما یه لفظی رو که میگیم در مسائل فقهی لفظ نیست، دارای آثاره، این نکته رو خوب دقت کن. ایشون تعبیر ایشون اینطور میگه، الاکراه اسمون لفعل یفعله المرء بغیره، به خاطر غیرش، فینتفی بهی رضا، مثل مرحوم شیخ که اینجا اختیار در مقابل رضا گرفت و تیب نفس، او یفسد بهی اختیاره. اگر یادتون باشه خیلی عجیبه این نجم الائمه سرخسی رو زن 483-85 سرخسی 83؟ بله، یعنی 20 سال بعد شیخ طوسی، و این تعبیر رو بله به نظرم مال اینجا ننوشتم و دیدم 83 یا 83، این تعبیر رو دیدین در عبارت سنهوری هم بود که اکراه گاهی اوقات معدم اراده است، گاهی مفسد اراده. خیلی عجیب، ایشون میگه که ینتفی بهی رضا یعنی معدمه، او یفسد بهی اختیارو یعنی مفسده. حالا نکته رو دقت کنید، میخواد تعریف حقوقی بده، من غیر ان تنعدم به اهلیه فی حق المکره، اما تا حدی نرسه که اهلیت از او برداشته بشه، دقت مثل آدم خواب، میخواد بین خواب و اکراه از نظر حقوقی و قانونی فرق، مثل آدم مجنون، دقت کنید چی شد، چه اون اکراه معدم باشه چه اون اکراه مفسد باشه، حتی اگر معدم بود. خیلی لطیفه این دقیقه، چون میگه ما در باب مکره خطاب داریم، اگر اهلیت ازش برداشته شد یه ارزش خطاب هم پیدا نمی کنه. من غیر ان تنعدم به اهلیتو فی حق المکره، اهلیتش از بین نره، اهلیتش محفوظه، او یسخط عنه الخطاب، یا در حدی برسه که خطاب مثل مجنون، مثل رفع القلم، در باب مکره رفع قلم نیست، در باب مکره این نیست که خطاب برداشته میشه. خیلی تعبیر لطیفی داره انصافا، این نکتهش قشنگه، اهلیتش برای خطاب و خطاب بالفعل از او برداشته نمیشه، لأن المکره مبتلا، یعنی یه حادثه برش پیش اومد، مورد حادثه قرار گرفته، ولی ابتلا یقرر الخطاب ولا شک انه مخاطبان فی غیر ما اکره علیه، در حدی نیست مکره، مثل مجنون نیست، مثل خواب نیست، و کذالک که فی ما اکره علیه حتی یتنوع الامر علیه، چون دو سه جور امر میاد، یک جا میگن تو مکره بودی این عمل درسته، یک جا میگن باطل، یک جا میگن اگر راضی شدی درسته. فتارتن یلزمه الاقدام علی ما طلب من، تارتن بهش میگن آقا حالا که مکره شدی گفتن آقا میکشیمت انجام بده، تارتن میگن نه انجام نده، تارتن میگن نه مخیر انجام بده. ببینید پس در باب مکره اهلیت خطاب هست، مراد اینو بگه. چرا؟ چون خطابات متعدد بهش تعلق پیدا میکنه، تعدد خطاب کاشف از اینه، مثل دیوانه نیست، دیوانه اصلا خطاب نداره. دقت کنید نکته، شاید همین سر این بوده که عده آمدن در باب مکره گفتن چون اهلیت هست درسته صحتشه. و تارتن یباه له ذلک و تارتن یرخص له فی ذلک، مثل قصه عمار که فرمود به انعادو عد فعد، و تارتن یحرم علیه ذلک فذلک آیت الخطاب. یعنی مثل دیوانه حسابش نکنید، مثل بچه غیر ممیز هم حسابش نکنید، خواب حسابش نکنید. ولذالک لا ینعدم اصل القصد والاختیار بالاکراه. این تعبیر ایشان
مخالف حدیث رفع میشه،
حدیث رفع ما زدیم به مقام احکام جزایی فقط. والاختیار بالاکراه، ولذالک لا ینعدم اصل القصد والاختیار بالاکراه، کیف ینعدم ذلک و انما طلب منه. ببینید طلبش ان یختار احون الامرین علیه، راست هم هست که در اکراه در حدی نیست. ولذا مرحوم شهید اول و اینا هم گفتن غیر قاصد لمدلوله، قاصد لفظ هست، قصد هست اما مدلولشه. و زعم بعض مشایخنا ان اثر الاکراه تام فی الافعال فی نقل الفعل من المکره الى المکره. یک معنای دیگه اکراه اینی که اصولا نقل عمل رو که انما این عمل از مکره صادر شده، مثلا فرض کنید یک شخصی هفته دیگه رو سر یک راننده که از چراغ قرمز رد شد، الان راننده از چراغ قرمز رد شد، لکن این کار رو به اون مکره نسبت میدن. فرض کنید رد شدن از چراغ قرمز جزاش فرض کنید 200,000 تومان باشه، با مثال این 200,000 تومان از مکره، چون فعل مکره میشه. این دقت کردین، این فعلی که فعل مکره بود منتقل میشه به فعل مکره. اینجور تعریف کردن، تعریف اثر فعل، لکن این واقعیت نداره. بعد خود ایشان رد میکنه، چون نمیخوام دیگه وارد کل کلام ایشان بشه. بله بعد ایشون میگه حالا لیس به صحیف انه لا یتصور نقل الفعل الموجود من شخص الى غیره. چرا یتصور؟ مشکل نداره، فقط عرض کردیم این نقل فعل به دیگری یک نوع التزامه، یک نوع اعتباره، دقیقا یک نوع تنزیله. شما میرین حرم هست معصومه زیارت میخواید برای پدر کن قرار، یه نوع تنزیله، میشه فعل به فعل دیگه شد. ولذا التزام عرض کردیم الان در این بحث اول در امور اعتباری، اولا باید صلاحیت یعنی نکته ای در این به اصطلاح التزام باشه، ثانیا التزامات شخصی کلن امضای قانونی میخواد، این به طور کلی شخص به ما و به شخص، مکلف به ما و مکلف، امروزی ها شهروند میگن، شهروند سیتیزن مواطن عربا مواطن، تمام این است. این حق جعل نداره، اگر گفت نماز شب بر من واجب این حق نداره این کارو بکنه، مگر قانون بیاد امضا میکنه. ما کان من نظر لله ففه به، اگر نظر خدایی بود انجام بده، لله فلا نظر غیر خدایی نه. ما دقت کردیم، پس بنابراین اسناد فعل به فعل دیگه، و لزام عرض کردیم چی جور میشه فعل رو به شخص دیگه نسبت داد؟ هزاران جور میشه، امور اعتباری حدی نداره. مثلا بعضی اومدن گفتن در نیابت حقیقت نیابت تنزیل بدن نائب منزله من، گفتم اشکال ممکنه، لکن این اثرش اینه که مثلا من با مثال مرد نتونه مثلا نائب از زن بشه، چون نمیتونه همون حجابی رو که زن داره، خصایصی که زن داره مراعات، یا زن نائب از مرد بشه، تنزیل بدن منزله، روشن شد؟ این مشکل نداره. در باب اعتبارات بحث از امکان نکنید، بحث از مقبولیت بکنید، بحث از عقلایی بودن بکنید. در باب نیابت نمیان تنزیل بدن، ممکنه تنزیل بدن بشه، اشکال نداره، هیچ مشکل خاصی نداره، اما نیست. عملا تنزیل بدن نیست، چون عرض کردیم در امور اعتباری اثر رو در نگاه میکنن. شما اثر نگاه نکنید چی اعتبار مهم بکنید؟ امکان داره بله. شما میخواید بگین بدن این شخص بدن منوبه، خب با نکته‌ای در نظر بگیرید. لذا عرض کردیم در باب نیابت سه تا تصور اساسی وجود داره، ده ها هزار تصور وجود داره، سه تاش اساسی است که صاحب اثره. یک، تنزیل بدن نائب منزله بدن منوبه. دو، تنزیل عمل نائب منزله عمل منوبه. شما الان مثلا نماز میخوای، نماز از طرف میت، از طرف حالا به استیجار یا غیره، میخوایم بگید این نماز شما نماز منوبه انه، تنزیل عمل نه تنزیل بدن. سه، تنزیل ثواب، چون این عمل ثواب داره، شما این کارو میکنین که ثواب بر شما بار بشه. من خیلی، چون بحث خیلی اثر داره و در عروه و حواشی خیلی واضح نشده، ما این بر این بحث گاگاه انجام میدیم روشن عرض کردیم. اونی که الان معقوله در باب نیابت این ستاست: تنزیل بدن، تنزیل عمل، تنزیل ثواب. و عرض کردیم اونی که مستفاد میشه از ادله اگر در واجبات تنزیل عمله، اگر در مستحبات تنزیل ثوابه. یعنی اگر رفتین حضرت حرم از معصومه زیارت کردین، بدن بدن شماست، عمل عمل شماست، لکن ثوابش به منوبن ان میدن. ولذا داره که هم خودش اجر میبره، هم اون کسی رو که طرف حساب بوده، چون عمل عمل اون روشن شد، عمل رو جابجا نمیکنه. اینی که ایشون نوشته لا یعقل تصور، لا تصور نقل الفعل الموجود من شخص الى غیری، درست اصل اولی همینه که ایشون گفت، لکن این مطلب اشکال نداره و واقع هم شده در باب نیابت، در باب عبادت. البته اهل سنت ادهیشون این نماز میت که الان میخونن که استیجاری رو قبول نمیکنن، میگن به اون نمیرسه، بلاخره وقتی فوت کرد تکلیف از اون ساقطه و شخص دیگه نمیتونه انجام بده. لا تزر و وازرتون وزر آخر علا ایا حاله لا یتصور نقل الفعل الموجود من شخصن الى غیرهی، نه هم یتصور لکن تنزیلن، لکن تنزیل امضا میخواد. شما صد بار هم تنزیل بکنین تا شارع بگه قبول نکردم اثر نداره. گفتی نماز شب خونده برای پدرم، اثر نداره. ولذا معروف این شده که در باب واجبات اصولا نیابت درست نیست، چون اونجا تنزیل عمله، نمیشه عمل کسی دیگر شما انجام بدین. در باب مستحبات عادتا تنزیل درسته، در باب واجبات عادتا درست نیست. در خصوص انبات هم روایت داریم، در احیا مطلقا درست نیست الا الحج در بعض از موردش، در انبات درسته، در مستحبات هم مطلقا درسته، چه میخواد به عنوان تنزیل عمل باشه چه به عنوان تنزیل ثواب باشه. لکن مستفاد از دصوص در باب مستحبات تنزیل ثوابه، ثواب این کار به پدر شما داده میشه، نه اینکه که انما پدر شما نماز شب خونده. این بدن بدن شماست. اصل اول ولزام عرض کردیم هر عملی رو که انسان انجام میده قصد دیگری نکنه برای خودش، چون اصل اولی همینه، کما این که بخواد ثوابش برای دیگری بشه، این هم درست نیست. تنزیل عمل درست نیست، تنزیل ثواب درست نیست، همونطور که ایشون گفتن تنزیل بدن درست نیست. اون مقداری که دلیل آمد به همون مقدار درسته، اون مقداری که دلیل آمد در واجبات عمله، چون میخواد چون نماز صبح نخونده، میخواد نماز صبح بشه قضا کنی که نماز اون خونده، هدف در اونجا اونه، میخواد ثواب نماز بش بدین، اون نماز صبحش نخونده، شما از طرف اون نماز صبح بخونید، پس به اون باید نماز که نماز خونده، لذا اثر بار میشه به تنزیل عمل. دقت فرمودید؟ این نکات فنی واجبیه.
بله.
این موضوع فقط در عبادات این سه
قسمی که فرمودید. در معاملات چون انشاء نکته دیگه‌ای داره، ایقاعه. در معاملات بخواد از طرف دیگری انجام بده، اون غیر از این که حالا قابلیت انتقال درش حساب میشه، اون نکته ازش حساب میشه که اگر از غیر مالک، غیر کسی که معزونه یا مجازه انجام بگیره، اون معامله انجام میشه یا نمیشه، اون نکات دیگه داره. ممکن است در باب معاملات بگیم من قصد کردم این از طرف زید بفروشم، قصد اونجا اثر نداره. عرض کردم این که میگن قصد فلان، قصد در معاملات هیچ اثر نداره. در معاملات این به خلاف اونه که در مجله خوندیم براتون در بحث قبلی، اونی که اثر داره لفظه. بله قصد در عبادات تأثیر داره، همین ریا و عجب و اون مسائلی که گفتش.
خب سم یه بحثی از فنسوزات، آیا کسی میتونه از طرف کسی پرداخت کنه؟ مثلا بگه زنگ بزن از آمریکا بگه اموال ما تو قوم خمسش رو پرداخت کنه.
این بلا اشکال اشکال نداره، چون وکیل در اخراج خمسه. نه بحث دیگه اینه که فرض کنید شما به ذمه شما خمس هست، من از طرف شما میدم، نه به اجازه شما، نه اینکه شما من میگی. من میدونم شما مثلا بلان سال خمس میدین، رفیق ما هستین، من خمس میدم، آیا این اجازه داری؟ این تابع نکته دیگری است که آیا در مثل خمس تکلیف صرفه، چون تکلیف صرفه کسی دیگه انجام نمیتونه بده. حالا مثال بارزش کفاراته، مثلا رفیقتون حج رفته کاری تزلیل کرده کرد مثلا زکات. سایه زیر سایه، حالا زکات چون شبهش نه، زکات فطره هست و کفاره بیشتر مثالش که در مرحوم سیدم در عروه داره، کفارات مثال بهترشه. پس کنید در حج رفته کاری کرده تزلیل کرده، شما باید گوسفند بکشه، شما خودتون، نه اینکه او از شما بخواد اجرا کنید، اون وکاله در اجرا اشکال نداره کن وکالته که. اما اگر نه، من خودم از مال خودم یک گوسفند به عنوان او بدم، درست کرده؟
نه اگه عبادت باشه معنا نیست که وکالت بگیریم که تو پرداخت کن، من میخوام نیت کنم.
نه اشکال نداره، عباداتی است که قابل نه، مثل نماز نیست، اخراج خمسه، اون پرداخت کرده از مال خودشه، تو از طرف من این کار رو انجام بده، نه این اشکال نداره. نیابت غیر از اینه، ببینید دو تا نیابت غیر از مثلا وکالت و ایناست. نیابت معنی عامه، نیابت در اینجا مثلا کفاره. مثال حالا کسی ماه رمضان روزه نگرفته، شما میدونید این بیچاره گیر کرد اینا، و خودتون از پول خودتون کفارش میدین، اطعام ستین مسکین، آیا مجزی هست یا نه؟ در عرف ظاهرش این که هست، عرض کردیم نه مجزی نیست. یعنی نکته فنی اونجا این است که آیا کفارات تکلیف صرفن یا تکلیفن و ذمه. اگر ذمه اثبات شد دادن غیر صحیحه، مثل که شما مدیونی من دین شما رو میدم، ذمه رو میشه پرداخت کرد، تکلیف رو نه. اگر کفارات رو، یعنی کسی که این روزه رو گرفت تکلیف باشه که اطعام ستین مسکین، شخص دیگه نمیتونه اطعام بکنه، اما اگر در ذمه او باشه، یعنی شارع در ذمه او قرار داد، دقت فرمودید؟ وقت در باب خمس و زکات عرض کردیم در باب کفار این احتمال نیست، چون مسئله است که خیلی ابتلا بهش میشه، من گاهی از بحث خارج میشم. در باب کفارات دو احتمال بیشتر نیست، یکی این که تکلیف صرف باشه، یکی این که تکلیف و ذمه باشه. یعنی این گوسفندی که باید در کفاره تدلیل هست به ذمه او آمده. اما در باب خمس و زکات سه احتماله، تکلیف صرف باشه که شاید بعضی از اهل سنت قائلا، من در کتابی که بعضی از اهل معاصر نوشتن دیدم خیلی اصرار میکنه به این مطلب که تکلیف صرف، من فکر میکنم فتواش باشه، شاید در بحث علمی میخواستن اثبات کنم، تکلیف صرف باشه، دو تکلیف و ذمه باشه، سه تکلیف و ذمه و عین باشه. یعنی اضافه برای اینکه تکلیفه به عین مالش هم زکات. اما در باب کفارات احتمال عین، مثلا فرض کنید کسی در مکه رفته عملی کرد که کفاره مثلا گوسفند، توی شهر خودش یه گوسفند داره، فرض کنید مالک یه گوسفند هم هست، آیا این گوسفند در ذمه او آمد، این گوسفند دیگه کفاره میشه، از ملک او خارج میشه؟ دقت کنید در باب کفارات احتمال عین نیست، لذا گفتم مثال به کفارات بزنم. اما در مثل خمس و زکات احتمال عین قویه، خصوصا در باب خمس، چون تعبیرش به ان لله خمسه، چون یک نسبت مشاعه، هم کلمه لله آمده، لام آمده، هم یک نسبت مشاعه، نسبت مشاع با عینیت میسازه، با ذمه نسبت مشاع نمیسازه. بفرمایید
قصد
تنظیم
تو مستحبات
کجای
اول باید اتفاق بیفته؟
قصد چی
آقا؟ تنظیم تو مستحبات، بخواییم ثواب هدیه بدیم اول وسط آخر هر جو میشه؟
فرق نمیکنه، ظاهرش فرق نمیکنه. بله، اما ظاهرش اینه که چون عمل یقر، یعنی اگر ثواب بود، چون ثواب امر مختصری، حتی بعد از این که زیارت کرد بگه ثوابش برای فلان، چون مختصره، در واجبات باید قبلش باشه، چون در واجبات تا گفت نماز ظهر میخونم برای خودش واقع شد، بعد از نماز بگه این برای مثلا به جای پدرم که فوت کرده، این دیگه نمیشه، چون عمل عوض نمیشه. اما در باب ثواب چون تسامح داره ثواب دیگه، ممکن است بعد از عمل هم قرار داده باشه. روشن شد این مباحثی که من خارج شدی بخاطر کتاب ایشان، اما مطالبیش درسته، یعنی مطالبیش که انصافا، یعنی این مطلب رو خوب دقت کنین، تأثیر اکراه انصافا مخصوصا همین قضایا. و عرض کردم چون این از زمان پیغمبر هم نقل شده، حالا این بحثای دیگه هم داره که اصلا این روایت درسته یا نه، من بعضیاشو میخونم دیگه وارد اون بحثا نمیخونم. ایشون میگه ولکن الاسه ان تأثیر الاکراه فی جعل المکره آلتن للمکره فیسیر الفعل و منصوبن الى المکره به هادت طریق. یعنی مثل به اصطلاح مباشر و تصویب، البته این ایشون میخواد شبیه مباشر و تصویب هم نیست. مباشر و تصویب مثل اینه که انسان در راه چاهی بکنه، حالا روشم نپوشونه، کسی رد شد افتاد تو چاه، اینه تسبیب میگن. مباشر اینکه کسی رو تو چاه هل بده، مباشر نده. اون وقت بناشون به اینه، یعنی بنایی که در فقه مشکل داره تسبیبه. چه مقدار من تأثیرگذار بودم در سببیت این عمل برای این شخص، چه مقدار من تأثیر داشتم در این زخمی که به این شخص وارد شده، چه مقدار تأثیر داشتم در این تلفی که واقع شده. بحث مباشر و تسبیب رو در باب دیات و در باب زمان و عروش به طور کلی در اونجا بحث سنگینیه. ایشون میخواد این رو از اون قبیل قرار بده، مکره رو، لیکن ظاهرا اون هم نباشه، حالا بعد متعرض میشه. بله، لا لا بله، و جعل المکره آلتن لا به اعتبار ان بالاکراه، یعنی عدم الاختیار، ان بالاکراه درست نیست، انه مثلا بالاکراه، چون یعنی عدم بعد فعل آورده، لا به اعتبار ان، یعنی زبان عوامانه صحبت کرده، لا به اعتبار ان بالاکراه یعنی عدم الاختیار و منها اصلا. حالا من هوشیر گفت اختیار به لفظ داره، نه اونم نیست، ولیکن لعنه یفسد و اختیاره به لتحقق الالجا. اینا خیلی دقیق نیستن، ظاهرا الجا جایی است که هیچ نحو قصدی ازش نیست. بین اکراه و الجا فرق بگذاریم. اکراه مثل این که هفتیر بگی این آب بخور بلا میکشن، این اکراهه. اما اگه دهانشو باز کرد آب تو دهانشه، این الجاه. اصلا در اینجا هیچ نحوه قصدی نیست. حالا ایشون الجا رو با در عبارتی هم که از سنهوری خوندیم تلجع و اکراه رو شبیه هم گره. فالمرء مجبول علی حب حیاته، یعنی حب ذات داره، و ذا یحمله علی الاقدام علی ما اکره علی فیفسد به اختیاره، منعدم نمیشه اختیار، فاسد میشه. من هذا الوجه والفاسد فی معارضت صحیح کل معدوم. چون عرض کردم ایشون حنفیه، حنفی ها بین فاسد و بین باطل فرق میگذارن، دقت کردین؟ این عبارتش ها ترجمه ول فاسد کل معدوم، چون ها معدوم رو باطل میگن، اینا یک عقد فاسد میگن، یک عقد باطل میگن. عقد باطل مثل که از بچه باشه یا دیوانه، اون باطله. اما عقد فاسد از فضولی، فضولی رو فاسد میگن، یعنی عقدی است که هست اما فاسده، میشه فسادشو برداشت وقت صحیح میشه. این رو اصطلاحا بهش میگن عقد فاسد. دقت کردین این عبارت سنهو، این عبارت مبسوطی رو مبنای حنفی هاست ها. چون عرض کردیم پیش ما الان فاسد و باطل یکیه، اشتباه نشه، این اصطلاحا جابجا نشه. من گاهی میخونم والفاسد فی معارضت صحیح، وقتی فاسد در مقابل صحیح میگیم کل معدوم، اونا چون یک معدوم میگن یک فاسد، معدوم باطل میگن. فیسیر الفعل منصوبا الى المکره لوجود الاختیار صحیح من، یعنی به عبارت اخرى به اصطلاح در اونجا باطل نمیگن بی اثر باشه، اثر داره. و المکره یسیر و کل آله للمکره لن ادام اختیاری حکمن فی مقابل معارضت الاختیار صحیح. و میره دنبال مطلبی که ایشون داره.
مکره نیست و یسیر و فعلو منصوب میگه چون این مجبورش کرده این منصوب میشه به مکره، اما مکره آلت هستش،
یعنی مثل مباشر و تسبیبه. ایشون از قبیل مباشر و تسبیب گرفت، نه نیست، از اون قبیل هم نیست. بعد ایشون داره که و شبه و بعض اصحابنا بلحزل، گفته شبیه شوخی، مکره شبیه شوخی. فإن الحزل عدم الرضا، بله
به حکم سبب.
فإن الحزل عدم الرضا به حکم سبب مع وجود القصد و الاختیار فی نفس سبب. عرض کنم که عرض کردیم مرحوم ناینی تو همین بحثی که در اول به اصطلاح اختیار بود یا قصد بود، در اونجا ایشان بحث حزل آوردن که تصمیم ما نخوندیم، کاش خونده میشود اگه خواستیم بعد میخونیم. ایشون بحث این که بعضی ها مثلا کذب رو در اخبار مثل حزل در انشاء گرفتن، به این مناسبت اونجا سرخسی میگه اینم درست نیست، تشبیهش به حزل و شوخی هم درست نیست، ایشون میگه اینم درست نیست. الا ان الحازل غیر محمول علی التکلم، اونه وادار نکردن صحبت بکنه، والمکره محمولون علا دالل، یعنی لاعقل همطور که شهید گفت لاعقل مکره که لفظ رو گفته و بله و به دالکه لا یعنی عدم اختیارو که بینا. این دقت کنید، این نکته دقیقی ها، این عرض کردم ما کمی بحث اول امروز، اختیار این تشبیه ها و مقابله کردن ها برای بیان آثار خیلی مهمه. خب یکیش هم به حضر تشبیه کرد و شبه و بعض هم به اشتراط الخیار، این شرط خیار که مثلا علی گفت من کتاب فروختم و شرط گذاشتم که اگر خواستم تا 2 ساعت دیگه برگردم فسخ کنم، شرط خیار بشم. ایشون میگه بعض رو گفتن مکره مثل شرط خیاره. عرض کردم اونا شرط خیار رو از قبیل عقد، یعنی عقد به اصطلاح فاسد نمیده، نه فضولی رو فاسد، این شرط خیار. ایشون میگه شبه و بعض هم به اشتراط الخیار، فإن شرط الخیار یعدم الرضا به حکم سبب دون نفس. ایشون میگه اینطور نیست، فإن شرط الخیار یعدم الرضا به حکم سبب، رضا که میاد میگه من فروختم اما این فروش من دائمی نیست، میتونم به هم بزنم، دقت کردی؟ اما در باب اکراه اصل سبب مکرهه، دقت میکنید؟ نه حکم و سبب. انصافا لطیفه، یعنی در باب اکراه اصلا فروشی تو کار نیست. وقتی میگه میفروشم، اونجا میگه میفروشم، سبب رو داره اما این سبب دوام نداره، دقت کنید؟ میگه در باب شرط خیار سبب هست، گفت فروختم تا 2 ساعت حق دارم برگردم، دقت کردید؟ پس فروخت دیگه، مطلب فروخت تا 2 ساعت، اما در مکره فروختمش درست نیست، اون مجبور کردم بگه فروختم، پس شبیه به هزلم نیست، شبیه به شوخی هم نیست، شبیه به شرط خیار هم نیست. این نکاتی بود که بعد ایشون وارد بحث میشن، مثل همون بحثایی که سنهوری داشتن بحث میشن، چون عرض کردم ما بیشتر نظرمون رو آشنایی اجمالی است، چون این خصلت هایی رو که ایشون داره، حالا من عنوانش رو میخونم دیگه، معنیش رو نمیخونم. بعد ایشون میگه که بله، ثم فی الاکراه یعتبر و معنا فی المکره و معنا فی المکره مکره و معنا فی ما اکره علیه و معنا فی ما اکره به، 4 بحث میاد. خب ما چون مکاسب شیخ بعد از این میخواییم بخونیم، چون این مطلب پیش ما خواهد آمد، من فقط میخواستم بگم که از همون زمان این تقسیم بندی مکره کیه، مکره چیه، چه شرایطی مکره هست، مثلا مکره زوجه انسان مکره میشه یا نمیشه، یا سلطان باید باشه، مکره کیه، مکره کیه، ما اکره به اصلا به چی اکراه شده که میکشمت، میزنمت، اموالت میگیرم، خونت خراب میکنم، و ما اکره علیه، اکره علیه طلاق، اکره علی الطلاق، اکره علی البیع، اکره علی النکاح، دقت کردید؟ ایشون میگه در بحث اکراه ما 4 جهت رو باید در نظر بگیریم، درست هم از معنایشون. خب میگم این سنخ مباحث رو از همون اول مطرح شده و با دقت‌های زیاد. بعد ایشان بله یختلف و به حساب بعد ایشان بله بعد در این صفحه 40 در جلد 24 صفحه 40 قصه شیبانی نرم که دیروز خوندیم از کتاب سنهوری، این رو بله خوندیم. بعد میگه در کتاب شیبانی بدء الکتاب به حدیث رواه عن ابراهیم، این ابراهیم، ابراهیم نخعی است، این یکی از چهره‌های بسیار مؤثر در فقه کوفه است، همچنان مؤثر در قیاس نیست اما از مؤثر در فقه کوفه، فقه کوفی ها، چون بعد ابو حنیفه چهره مشهور شد و فقه احناف، ابراهیم نخعی، ایشون متأسف ایشون به حسب ظاهر از امین المؤمنین جزء تابعینه، بسیار چهره ما هست. تو کتاب امام زیاد مثل خلاف شیخ و قال ابراهیم، مراد همین ابراهیم نخعیه. قال فی الرجل یجبره السلطان علی الطلاق و العتاق فیطلق او یعتق و هو کارهن. قال انه جائز واقع، جائز یعنی عبور میکنه. ولو شاء الله لابتلاه به اشد من هذا و هو یقع کیف کان کیف ما کان. این ولو شاء الله یعنی این برش مشکل پیدا شد دیگه، حالا بالاخره این آمد دیگه، اما نه اینکه طلاق باطله. دقت کردین؟ این نمیخواست هم چیزی رو، این یک ابتلاء الهی است. حالا ایشان یعنی میخواد، این اصطلاحیه که میخواد میگه تقدیر الهی بود. همین آقایون بودن که در منا شهید شدن، در اون قصه منا، خب اونا اصرار داشتن که تقدیر الهی بود دیگه، دیگه هم ندن رو همینجا ابتلاء الهی پیش آمد که اینا مثلا فوت بکنن. این یک اصطلاحیه. وقت و رب ما ابتلاء الله به اشد، این اصطلاح معلوم شد. خدا رو شکر که بدتر داشو، باز خدا رو شکر.
اون وقت
بله مشعل مسئله کرد. بعد ایشان داره که عرض کردم من به شما که ایشون تأثیر داره، ادعاشون این پیش ما نیامده. ایشون بعد بلافاصله نقل میکنه که بله، بعد میگه که عده‌ای از علما موافقن. بعد میگه و قوله لو شاء الله لابتلاه و اشد من هذا اشارتون الى ما ذکرنا من بقاء الاهلیه و الخطاب، این هنوز اهلیت داره، مع الاکراه و انه غیر رازن فی ذلک، ولکن عدم الرضا به حکم الطلاق لا یمنع الوقوع و لهذا وقع مع اشتراط الخيار عند الايقاع و مع الحزل من به امکان معلوما و کأنه، حالا اون بحثش کنار، حالا لطیفش اینه که و کأنه اخذ هذا اللفظ مما ذکره علی، حالا به تعبیرشون رضی الله عنه سلام الله علیه. عرض کردم کوفی ها دارای این یک بحث مفصل داره که وقتم تمام شده. اصولا یکی از مشکلات بزرگ دنیای اسلام کلا میراث هایی که از امیرالمومنین نقل شده خیلی مختلفه. اهل کوفه یک جور، زیدیا یک جور، اسماعیلیا یک جور، ماها یک جور. این خودش خیلی بحث علمی میخواد، یعنی یک اگه بناسه نهج البلاغه جدید نوشته یا جمع کلمات بشه، به مجرد جمع کلمات کافی نیست، این اگه دستبندی بشه خیلی مهمه. و اینا هر کدوم یه شرحی داره که طبعا الان جاش اینجوری نیست، اما خیلی نکته لطیفی، چون در مجموعه در دنیای اسلام که الان به شما اشاره کردم روایات و اقوال مختلفی از امیرالمومنین نقل شده، اینا هر کدوم یک. ایشون میگه این مطلب مما ذکره علی رضی الله عنه فی امرأت المفقود، این رو دارن اهل سنت هم دارن، مردی که رفته و بر نگشته اثرش معلوم نیست. بعضی از اهل سنت گفتن اصلا نباید ازدواج کنه، همجور بمانه. از احناف نقل کردن 120 سال صبر بکنه. فکر 120 سال چیه؟ ولذا در خود مصر شاید دیده باشین وقتی قوانین مصر می نوشتن متحیر شدن، چون که چیکار بکنن مختلف هم شد. یکیشون گفت آه در شیعه این 4 ساله، گفت همین رأی شیعه ائمه اهل بیت، این فضل اصلا رأی رو گذاشتن روی ائمه اهل بیت که 4 سال باشه، نه اینکه ابدا و نه اینکه 120 سال اور در رأی روی 4 سال. ایشون داره که از امیرالمومنین امرأت المفقود حضرت هم انها ابتلیت فلتصبر ولو شاء الله لابتلاها به اشد من هذا. این دروغه. و صلی الله علی محمد و آله.